أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از اون چه گذشت یک مناقشه در کلمات سیدنا الاستاد ظاهر شد و اون که ایشون فرموده بود استناد شیخ در مبسوط و خلاف به الخراج و به زمان، این نمیتواند دلیل برای اعتماد به روایت و سند برای حجیت روایت باشد، چون یه نفر است و استدلال کرد. شبهه‌ای که بود این بود که در خلاف ایشون استدلال، اونی که استدلال به حدیث بود یک مورد بود از دو موردش. یک موردش ظهور داشت در این که استدلال به الخراج و به زمان استدلال جدلیه، اونجا که فرموده بود و روت عایشه، دلیل اونا اجماع الفرقه و روت عایشه. یه موردش هم بعید نبود باز استدلال جدلی باشد، بر اینکه بعد از آنی که مطلب را بیان فرموده بود الخراج و به زمان را آورده بود و گفتیم بعید است که نفرموده بود دلیل اونا الخراج و به زمان، عبارتش دلیل اونا نداشت، و بعیده که ایشون با فاصله چند ساعت روایتی که راویش عایشه هست بخواد به او استناد کند، استنادن از باب حجیت، بلکه بعید نبود که اون استناد هم استناد جدلی و استناد اسکاتی باشد. این یه شبهه به فرمایش ایشون. بله ولی بله ببینید، نه شما چیشه میفرمایید؟ لام را میفرمایید یا ضمیر را؟ ها میدونم شما میخواهید بگید نسبت جزمی داده است. این حرف فقط درباره شیخ صدوقه، درباره غیر شیخ صدوق نیست، که اگر گفتن اینا میفرمودن، محدثین میفرمودن قال الصادق یا قال الباقر، با اینکه روایت ضعیف بوده یا لقوله ای را میفرمودن. این اولا، ثانیا ممکنه باز این لقوله علی رأیکم، این احتمال باز وجود دارد که اگر میخواست استناد کنه میفرمود دلیلنا قوله علیه السلام، این که نفرموده دلیلنا بلکه فرموده لقوله، احتمال این که استدلال جدلی باشد درش وجود دارد و استناد در اونجا نیست. تا شما بگید استناد شیخ تنها در مبسوط و خلاف کفایت نمی کند، قبل از عدم کفایت استناد شیخ یه شبهه دیگری هست و اون که شیخ در خلاف در یک جاش ظاهر است که استناد نکرده، در یک جاش هم بعید نیست که استناد نفرموده باشد، و ذکر الخراج و به زمان از باب استدلال جدلی باشد. این یه شبهه و مناقشه دیگری که باز ممکنه در فرمایشات سیدنا الاستاد سلام الله علیه باشد، این که ایشون اشکال میکنه به شیخ در مبسوط، به کلام شیخ در مبسوط، که شیخ در مبسوط آمده الخراج و به زمان را معنا کرده، زمان را یعنی الخراج و فی مال من یتلف المال و فی ملکه، خراج را به معنا منافع گرفته، زمان را به معنا جبران خسارت نگرفته، زمان را گرفته به معنا ما یتلف المال و فی ملکه. و بعد هم ولذا فرموده است که در خیار عیب نما برای مشتریست بعد القبض، در خیار عیب نما للمشتری قبل بعد القبض، لأن المال یتلف فی ملک المشتری، مال اگر تلف بشود از مال مشتری تلف می شود. می فرماید ایشون زمان را این نحو معنا کرده و در منافع مشتری هم فرموده منافع مال اونه در خیار عیب، لأن الخراج بالزمان. در حالتی که نسبت به منافع قبل البیع قبل القبض فرموده نه منافع قبل القبض برای بایع است، لان الخراج بالزمان. در نماعات مبیع قبل القبض فرموده مال بایع، لان الخراج بالزمان. ایشون شبهش اینه، میگه این زمانی که اینجا شیخ داره میگه لان الخراج بالزمان، یعنی لان الخراج به خسارت و یا به تعهد خسارت. زمان اینجا را حمل کرده در عبارت شیخ به معنی الخساره یا تعهد خسارت، و این غیر از اونیه که شیخ در باب نتاج بعد القبض فرموده. میفرماد شیخ معنا کرده زمان را نسبت به ثمرات بعد القبض به معنا ما یتلف من یتلف المال و فی ملکه، زمان یعنی کسی که مال در ملکش تلف میشود. نسبت به نتاج قبل القبض را فرموده از آن بایع نتاج، لان الخراج به زمان، یعنی خراج در مقابل تعهد خسارت. و چون خسارت برای بایع است قبل القبض، پس نماع مال اونه. فرموده این دوتا معنا کردن استدلال اینجاش با اون معنا با هم تنافی داره. اینجا هم باز یه شبهه‌ای به فرمایش ایشون هست، یعنی یه چیزی که ما نمیفهمیم، و اون اینه که ظاهرن شیخ در هر دو جا زمان را به معنا ما من یتلف المال فی ملکه گرفته، الخراج به زمان یعنی الخراج به ما به من یتلف المال فی ملکه، خسارت نگرفته، کسی که مال در ملک او از ملک او تلف می شود. لکن تمسکش به الخراج به زمان در باب قبل القبض از این جهته، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع. یعنی چه فهو من مال بایعه؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی آن مای قبل از تلف مبیع منتقل می شود به آقای بایع، پس تلف در ملک آقای بایع. ایشون که می فرماد نماعات قبل القبض برای بایعه، لأن الزمان للبایع والخراج بالزمان، مرادش از این زمانه برای بایع همون زمانه، یعنی تلف در ملک بایع. چون معروف اینه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. توجیهشم اینجور کردن، گفتن که بله آنمای قبل از تلف در دست بایع برمیگردد مبی به ملک آقای بایع، وقتی برگشت به ملکش مال از ملک آقای بایع تلف شده. پس ظاهر این است که بین این دو کلام ایشون تنافی وجود ندارد. این هم یک شبهه. شبهه دیگری که هست این که ممکن است کسی بگد، ایشون می‌فرماد این الخراج به زمان به اعتبار مورد روایت رو شامل می‌شود. مورد روایت اونجایی است که یک کسی آمده عبدی را خریده استفاده کرده، ثم من کشف انه معیب، اینجا بود که روایت عایشه در اینجا آمده بود. امام می‌فرماد روایت قطعاً موردش رو می‌گیرد، چون خروج مورد چجوره؟ مستهجنه، نمیشه یه موردی ذکر بشد یه کبرای کلی در ذیل بیاد و مورد رو نگیرد، مورد رو می‌گیرد. لکن شمولش برای مورد از این جهت که در باب عبد که خریداری شده زمان به اون معنای معروف وجود ندارد، تعهد خسارتی وجود ندارد، این تعهد خسارتی نی، بلکه به معنای اینه که مال تلف من ملک المشتری، نه اینکه خسارتی باید بدهد. میفرماد این معنا تجوزن باید اراده بشود تا خروج مورد لازم نیاد. اگر بخواهید غیر از این معنا را اراده کنید، یا باید استعمال لفظ در اکثر از معنا بگید هست الخراج و به زمان، زمان رو به دو تا معنا بگیرید، یکی به معنا من یتلف المال فی ملکه، یکی به معنای خسارت و یا تعهد بر خسارت، یا اینجور بگید، یا یه قدر جامعی پیدا کنید، یه قدر جامع انتزاعی خوددراری که بگید لفظ در اون قدر جامع استعمال شده است و در فرد استعمال نشده. هر دوی اینها خلاف ظاهره. پس لابدن باید روایت حمل بشود به نحوی که موردش رو بگیرد. مورد امین زمان را به معنا من یتلف المال و فی ملک است، کاری به خسارت ندارد. الخراج و به زمان یعنی المنافع به مقابل مالی که تلف می شود، خراج به مالی که تلف می شود، برای کسی که تلف می شود مال در ملکش، که شیخ طوسی معنا کردن. به نظر میاد که می شود حدیث را جوری معنا کرد که هم معنایی را هم مورد را بگیرد و هم غیر مورد، و قدر جامع هم انتزاعی نباشد. تا شما بگید استعمال لفظ در قدر جامع انتزاعی خلاف ظاهره، بلکه میگیم مراد از زمان یعنی خسارت. الخراج به زمان یعنی خراج برای کسی که خسارت میبیند، ضرر میبیند. حالا این خسارت گاهی با مثل قیمته، با اداء مثل قیمته، گاهی این خسارت و ضرری که بهش میخوره از این جهت که از کیسهش چه شده؟ از کیسهش مالی تلف شده، هر دو خسارته. من اگر یه مالی داشته باشم و او آتش بگیرد، خسارت به من وارد شده. اگر مالی باشد نزد من تلف بشود، باید مثل یا قیمتشان بدم، بازم به من چی وارد شده؟ خسارت. بگیم و زمان به معنا خسارت رایجه، بگیم از زمان و بالخساره، منتها این خسارت و این ضرر گاهی به اینه که به مثل قیمت خسارت جبران می شود، و گاهی خسارت به جبرانش به اینه که از کیسه یکی تلف شده، از کیسه خود آقای مالک تلف شده. میتونیم بگیم هر دو رو میگیرد. اشکال نکنید، بنابراین یلزمو که غصب را هم شامل بشود، مقبوض به بیع فاسد را هم شامل بشود، و نتیجهش این باشه که در غصب منافع زمان ندارد، بر اینکه الخراج به زمان. آقای غاصب خسارت را باید جبران کند، پس منافع برای او است و ندارد، همون جوری که ابی حنیفه گفت یا همون جوری که ابن حمزه در وسیله فرمودن. اشکال نکنید که این یلزم و این معنا را، و حال اون که در صحیحه ابی ولاد این معنا را چه کرد؟ رد کرد. قول ابی حنیفه را صحیحه ابی ولاد رد کرد. این اشکال نشود، لأنه یقال غایت الامر انه یقال الخراج بالخساره و به جبران الخساره، خرج از او مقبوض به بیع فاسد علا قول شما که زمان دارد، و خرج از او قصب، قصب و مقبوض به بیع فاسد بیرون، بقیه جاها همه جا الخراج و به زمان، یعنی منافع در مقابل خسارت، به خسارتی که وارد می شود. این هم یه شبهه که ممکنه اینجا گفته بشود. و بعد اللت یا ولتی کانت این مباحث مباحث علمیه لا مباحث عملیه، لأن الروایه سندها ضعیفتون ضعیفه و من الضعیفه، ضعیفتون و من الضعیفه، روایت سندش ضعیفه، از ضعیفه هم هستش دیگه. حالا چون زنها رو میگن ضعیفه دیگه، از ضعیفه هم هستش، اونم ضعیفه ای که ضعیفتون به معنی المتعارف و ضعیفتون به معنای اصطلاحی، جبرانی هم که نشده. اینا یه بحثای علمی بود، من طبعا لسیدن الاستاذ سلام الله علیه یه مقدارش رو متعرض شد. این تمام کلام در زمان منافع مستوفا و غیر مستوفا. امر دیگری که در باب مقبوضه به بیع فاسد مترتب است اینی که آقای قابض ضامن است مقبوض را در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت. یضمن الضامن در مقبوضه به بیع فاسد و در همه زمان ها امر رابع زمانه، در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت. شیخ اینجا اول وارد شده و راجع به تعریف مثلی و قیمی بحث کرده، بعدم فرموده مثلی و قیمی در روایات وجود ندارد، بنابراین بحث از تعریف از او و بحث کردن از او لا جدواله. ما بیایم مثلی یا قیمی را بس یک صفحه تقریبا بحث کرده از این مکاسبای ما، نه مکاسب ایشونا، یک صفحه از این مکاسبای ما که دو برابر مکاسب غلطی ایشونه، یک صفحه تقریبا شیخ قدس سره بس فرموده از تعریفایی که شده به طرد و به عکس و به اشکال. بعد میفرماد که مثلی و قیمی در لسان روایات نیومده، در لسان روایات اونی که از زمانه، بنابراین تعریف ها فایده ای نداره. مثل اینکه ما اینجا بنشینیم الان بحث کنیم ارشمیدس مثلا اسم بوده یا علم بوده، خب چه ربطی به ما دارد که ارشمیدس اسم بوده یا علم بوده؟ اثر فقهی برش بار نمی شود یا فلان مسئله چجوریه، او اثری نداره که ما بحث کنیم. فرمودی در روایات نیامده، لکن در کلمات مجمعین آمده، بعدم وارد شده به بحث اجماع، بعدم رفته سراغ ادله زمان مثل به مثل و قیمی به قیمت. و این که اگر شک کردیم که چیزی مثلیه یا قیمیه چه کنیم؟ حالا ترتیب بحث رو خودتون مطالعه بفرمایید. اول راجع به تعریف مثلی و قیمی بحث کرده و بعدم فرموده این تعریف فایده ای ندارد برای اینکه در لسان روایات نیامده، مضافم به این که تعریف ها شرح اسم تعریف حقیقی که نی. و بعدم راجع به اینکه اگه شک کردیم یه چیزی مثلیه یا قیمیه چه کنیم، اینم یه بحثی را که آورده. و راجع به اجماع بر مثلی و قیمی که اجماع داریم زمان فی المثلی بالمثل فی القیمی بالقیمه، بنابراین بحث از تعریف لهو فایده و باز بحث از شک را مطرح کرده. بعدم رفته سراغ دلیل این که دلیل بر این که در مثلی مثل و در قیمی قیمت دلیلش چیه. این بحثاییست که مراجعه بفرمایید مکاسب آورده، لکن طبع بحث اقتضا می کند که نحوه دیگری بحث کنیم. طبع بحث اقتضا می کنه صندلی اول، اما صندلی اول از کجا؟ آخر ماشین. صندلی اول از آخر ماشین، یعنی ما بیایم اول بحث کنیم ما دلیل بر این که در زمان در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت، بس از دلیل بکنیم. بعد که بحث از دلیل کردیم، اگر در این متن دلیل عنوان مثلی یا قیمی بود، بریم سراغ تعریف مثلی و یا قیمی. و بعد بیایم بحث کنیم اگر شک کردیم که یک چیزی جزء مصادیق مثلی یا قیمی نفهمیدیم، آیا قاعده این است که اختیار به ید ضامنه، میخواد مثل بدهد میخواد قیمت، اختیار به ید مالکه، از اختیار قانونی ها، یعنی تخلف نمیشه کرد، اختیار به ید مالکه که هر کدوم ها رو گفت باید قابض چیکار کند، بپردازد در مورد شک، یا اینکه بیایم بگیم نه باید آقای قابض، آقای زامن در مورد شک چیکار کنه؟ گفتید هر دو رو بهش بده، هم مثل رو بده به آقای مالک و هم قیمت رو بده به آقای مالک. اگه گفتید اجماع داریم بابا، گفت خربیزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوانه. اگه گفتید بابا هر دوانه خلاف نظر صاحب خونه است، صاحب خونه راضی نیست، اجماع داریم هر دوشو نمیشه، هم مثل رو بهش بده هم قیمتشو بهش بده، بیایم بگیم از باب دوران هم بین محظورین تخییر به ید آقای زامنه، چون زامن نمیدونه مثل بدد یا قیمت بدد. پس اول باید بحث کنیم اصلا دلیل بر این که زمان در مثلی به مثله و در قیمی به قیمیه این دلیلش چیه؟ اول از دلیل بحث کنیم، بعد اگر در این دلیل کلمه مثلی یا قیمی آمده بود بیایم بریم سراغ تعریف مثلی یا کی یا قیمی. بعد اگر در مواردی شک کردیم که نمیدانیم این مثلیه یا قیمی، اون وقت بگیم مقتضای قواعد چیه اگه شک کردیم؟ آیا تخییر از آن مالک است، طرفدار سرمایه داری بشیم، یا تخییر از آن قابض است، طرفدار مستضعف و بی سرمایه بشویم، یا التگاهی ممکنه قابض چی باشه، مستضعف نباشه، یک دوز قهاری باشه، یا بگیم نه اینجوریه که تخییر برای مالک یا تخییر برای قابض، یا بگیم نه زامن باید هر دو را بدد به آقای کی، یلزم علیه جمع بین مثل و قیمت، هم مثل بده به مالک هم قیمت را بده به مالک. اگر بگید اجماع داریم که چنین معنایی درست نیست، اون وقت میگیم حالا که اجماع دارید از باب دوران هم بین محظورین آقای زامن مخیر است که مصر رو بپردازد یا قیمت رو بپردازد. این رو باید طبع بس اینه، نه اینکه ما از اول بیاییم تعریف کنیم بعدم بریم سراغ موارد شک، بعدم بگیم تعریف فایده ای ندارد، بعدم بیاییم سراغ دلیل، بعدم بیاییم سراغ قواعد. طبع بس اینجوری. حالا علا طبع بس نقول استدلال شده برای زمان در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت به وجوه ثلاثه. یکی اجماع، گفتن اجماع قائم است که در مثلی مثل باید داد، در قیمی قیمت رو باید داد. با اجماع مخالفی؟ هیچی دیگه کاریش نمیشه کرد که اجماع مخالف. حالا ولو با اجماع اول مخالفی که خلافت امیرالمومنین رو خوردن و بردن، اما حالا با این اجماعات رو نباید مخالف باشی، چون این از علماء این الامامیه قدس الله ارواحهم، اون از اونا بود. به هر حال یکی اجماع علا ان فی المثلیه المس و فی القیمیه القیمه. یکی دیگه فهم اطلاق مقام بیان و اعتماد به ما عند العرف، اطلاق مقام بیان و اعتماد به ما عند العرف، بیان و ذالک. شیخ قدس سره می فرماد در روایات زمان ما هیچ کجا نمی بینیم که گفته باشه زمان بالمس یا بالقیمه، گفته فهو زامن لغته، فهو زامن مجهول المالک، فهو زامن غصف و هو زامن. موارد متعددهی که در روایات راجع به زمان آمده علا کسرتها، هیچ کجا نگفته زمان به چی، به مثل یا به قیمت، بل گفته و هو زامن. در روایات زمان تعیین نشده، با اینکه جاش بود چی کار کند؟ تعیین کند. به هر حال زامن به چی زامن؟ زامن به کره مریخ بدهد، زامن به مثل، به قیمت، به چی زامنه؟ جاش بود بیان بشود. اطلاق مقامی اقتضا می کند بگیم شارع محول کرده الی ما عندل، هرچی که عرف زمان می دونه، زمان و کل شیئن به ما یراهل عرف، اصل زمان را معنا کرده، اصل زمان را حکم کرده اما ما به زمان را محوله به عرف نموده. به چه دلیل؟ به دلیل اطلاق مقامی، جاش بود که اونجا بیان کند. حالا که بیان نکرده، پس معلوم میشه نظر به اونی دارد که نزد عرفه. گفت جا داشت آقا ابی عبدالله سلام الله علیه و علی الشهداء معه اینجور بفرمایه. گفت خود جا داشت خودش میگفت. او بابا 7-8 ساعت وقت با اون همه درگیری که نمیرسید که، یا گذاشته است که ما حالا بگیم جای آن داشت که بگوید یا زبان حالش اینه. اینم بگیم اطلاق مقام، اونجا اطلاق حالیه، اینم بگیم اطلاق مقامی اقتضا میکند که الا ما عندلو. اینم یکی هم آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. بگیم در مثلی آیه شریفه، حالا قیمیشو نمیگه، به مثل ما اعتدا علیکم. این وجوه یک استدلال شده بشه. لکن استدلال به اجماع کما ترا برای دو جهت، دو تا اشکال درش هست. یک این که این اجماع ظاهرن در اینجا اجماع مدرکیه، نه اجماع تعبدی. برای اینکه در لسان مجمعین میبینیم استدلال شده به آیه شریفه و بعضیاشونم به همین اطلاق مقامی، لما نرا فی لسان الفقهاء و المجمعین من الاستدلال بل آیه و بل اطلاق المقامی کما ذکر الشیخ و نقله. خب ما احتمال میدیم که این اجماع هم مربوط از همون راه باشد، بلکه ظاهرا همونه. یعنی اجماعی نیست که کاشف از یک شرعی باشد که یدم به ید از معصوم به دست ما رسیده باشد، یا یه دلیلی نزد اونا بوده که به دست ما نرسید. ظاهر این است مستند مجمعین همین حرفا بوده، من الاطلاق اول آیه او کلیه ما. این یه شبهه. شبهه دیگر، خود این مجمعینی که گفتن فل مثلیه بل مثل و فل قیمیه بل قیمه، خودشون در بیان مصادیق مثلی و قیمی اختلاف دارن. یعنی یه چیزی رو بعضیا میگن مثلیه، بعضیا میگن قیمیه. خب نتیجهش این میشه اگر این اجماع حجت باشه، کجا حجته؟ اونجایی که هر دو طرف بر مثلی بودن یا بر قیمی بودنش اتفاق داره. و الا اگر در یک چیزی اختلاف کردن، در درهم مثلا، آیا یه عده گفتن مثلیون یه عده گفتن قیمیه، شما نمیتونید بگید اینا اجماع دارن فل مثلی یلمس، برای اینکه خود مجمعین در اینجا چه دارن؟ خود مجمعین در اینجا اختلاف دارن، مگر اینکه بگید از هرومزادگیش چی میگه؟ دروغ میگه. و الا وقتی خود مجمعین اختلاف دارن، نمیشود در این موارد اختلاف سراغ اون دلیل رفت و اون موارد اختلافه، باید بریم سراغ قواعد. و اما آیه مطالعه بفرمایید برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.